ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شماری از ساکنان براژجان در استان بوشهر در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. 18000 تن از کارکنان دولتی در ترکیه اخراج شدند. دستیار ویژه رئیس مجلس میگوید مستشاران نظامی ایران به حضور در سوریه ادامه خواهند داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. شماری از مردم براژجان در مرکز شهرستان دشتستان شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر به کمبود آب اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این تجمع حدود 4 ساعت ادامه داشت و تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به مشکلات ایجاد شده برای تامین آب و بی‌نظمی در توزیع آن اعتراض کردند. در همین باره همکارم بکتاش خمسپور که پیگیر این خبر بوده در کنار من در استودیو همراه تا ببینیم جزئیات این ماجرا چی است. بکتاش، از آنچه که گذشته مقداری برای ما بگو.
درود شنوندگان عزیزم، درود بر تو مهتاد. عصر شنبه، عصر روز گذشته، جمع گسترده‌ای در براژجان در اعتراض به بی‌آبی گرد همایی نسبتاً بزرگی داشتن در میدان بیمارستان و تجمع کنندگان که از حدود ساعت 7 بعد از ظهر در میدان بیمارستان براژجان گرد هم آمده بودند با سر دادن شعارهای مختلفی نسبت به بحران به وجود آمده از کمبود آب و سوء مدیریت مسئولان استانی اعتراض خودشون رو بازگو کردند. تصاویری که در اینترنت منتشر شده، البته رادیو فردا اونا رو نمیتونه به طور مستقل تایید کنه، ولی بخشی از این اعتراض‌ها و شعارها رو ترسیم میکنه که بخشیشو میشنویم. یک سری از این شعارهایی که شنیدیم در شهرهای دیگه هم طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته تکرار شده که در براژجان هم در تظاهرات روز گذشته که تا پاسی از شب ادامه داشت برخی تصاویر نشون میدن که آسمون تاریک شده و مردم تا دیر وقت در خیابون بودن به طور گسترده که بخش دیگه شعارهای اون رو خواهیم شنید. اما پیش از اون فرمانده نیروی انتظامی در جمع تظاهر کنندگان، تجمع کنندگان حاضر شد و از اونها خواست که در ساعت آینده بیان. فرماندار اونجا میاد و باهاشون صحبت میکنه، توضیح میده، توضیح داد فرمانده نیروی انتظامی که مشکل مردم رو درک میکنن. میشنویم صحبت های فرمانده نیروی انتظامی رو.
بنده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی درد همه شما رو حس میکنم و در شرف هستم. احترام هم برای تک تک از شما قائل هستم.
و اما در تصاویر دیگری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و در سایت‌های خبری اینترنت، ساعت شب همونطور که اشاره شد مردم همچنان حضور دارند در براژجان و این شعارها رو سر دادن. اشاره میکنم که نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفته که خشکسالی یک بار ایجاد نشد و مربوط به چند سال گذشته است.
یعنی به عبارتی گفته که اگه بخواد مشکلش حل بشه باید چند سال یا چند
افسوده که باید مسئولان وزارت نیرو از قبل تدبیری برای حل مشکلات منطقه به صورت اساسی ارائه میکردن
میاندیشیدند. بله سپاسگزارم بکتاش، احتمالاً ما گزارش مفصلی از تو خواهیم داشت امروز در مجله شامگاهی و اما در ادامه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ترکیه روز یکشنبه دستور اخراج بیش از 18 هزار تن از کارکنان دولتی را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخراج بیش از 18 هزار تن از کارکنان دولتی ترکیه بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور و یک روز پیش از سوگند ریاست جمهوری او انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش حدود 200 تن از اساتید دانشگاهی سراسر ترکیه هم جزو اخراج شدگانند. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ترکیه از زمان کودتای نافرجام تابستان سال 2016 میلادی دو سال پیش تا کنون 160 هزار تن از کارکنان دولتی را از کار برکنار کردند. علاوه بر آن بیش از 50 هزار تن نیز به طور رسمی متهم شناخته شده و تا زمان برگزاری دادگاه خود زندانی بودند. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌المللی روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای به توصیف او مستشار نظامی ایران همچنان به حضور خود در سوریه ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیرعبداللهیان هدف از حضور این نیروها را مقابله با آنچه تروریسم مینامید خواند و در عین حال اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کند بر سوریه سیطره یابد. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. در مقابل اسرائیل می گوید تهران در پی ساخت پایگاه نظامی در سوریه است. ماه گذشته چند مقام ارشد روسیه بر خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تاکید کرده بودند، اما ایران همان زمان اعلام کرد هر گونه توافقی برای خروج جمهوری اسلامی از خاک سوریه فقط میان تهران و دمشق صورت می گیرد. رئیس پلیس فتا در تهران تهدید کرده است که نیروهای انتظامی با کسانی که از آنها با عنوان شاخهای اینستاگرام نام برده به شدت برخورد میکنند. سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی در تهران 16 تیر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی صفحات شاخهای اینستاگرام توسط فتا شناسایی میشوند، مدیران این صفحات در هر کدام از استانها که باشند به آن استان اعلام می شود. استان هم طی هماهنگی با مرجع قضایی و اخذ مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام می دهد. همکارم شاهین بشیر این خبر رو پی گرفته و در کنار من در استودیوست. شاهین، جزئیات این ماجرا از چه قرار هست؟
ببینید، تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی در تهران از وجود پرونده هایی در این زمینه خبر داده و بدون ارائه جزئیاتی میگه که شماری افراد احضار شدن. بعد میگه بخشی از این پرونده ها به نتیجه رسیده و بعد میگه اقدامات لازم انجام شده. فراموش نکنیم که این سخنان بعد از پخش برنامه‌ای به نام بیراهه از شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بیان میشه که در اون اونجوری که اینها میگن اعترافات شماری از کاربران اینستاگرام رو نمایش دادن. یعنی در واقع زمینه رو از دو سه روز پیش کاملا آماده کرده بودن. بنابر گزارش ها شهروندانی که برای انجام اعتراف به، یعنی بازم تاکید میکنم این اعتراف کلمه‌ای که اونها به کار میبرن تو ایران، وگرنه من نمیدونم واقعا یه نفر که توی اینستاگرام یه حساب کاربری ساده داره عکس و ویدیو میذاره چه اعترافی داره بیاد انجام بده. به هر حال این کلمه اعتراف رو اونها به کار میبرن. میگه برای انجام اعتراف به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی برده شدن، ویدیوهای رقص خودشون رو در اینستاگرام منتشر میکردن. پخش این اعترافات هم البته با واکنش‌های انتقادی و اعتراضی در فضای مجازی روبرو شده. یه نمونه از این موارد رو با هم بشنفیم که مربوط به دختر خانمی به نام مائده هست.
نه که جلب توجه بخواد باشه یه چیزی، ولی خب یه سری آدم از من خوششون اومده بود واسه همون، مگر نه ترویج چیزی بود، نمیخواستم کسی رو واقعا تشویق به این کار بکنم، واقعا قصد و منظوری نداشتم.
یعنی گروهی کار میکردی یا انفرادی؟
نه اصلا، نه با تیمی کار میکردم نه با چیزی، نه آموزشی هم پیش کسی دیدم. من فقط تنهاش آموزشی که میبینم آموزش ورزشیه که پیش مربی مختلف قانونی ژیمناستیکه.
در اردیبهشت ماه برخی صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام به دلیل اون چی که انتشار محتوای مجرمانه توصیف شد با حکم قضایی مسدود شد. رئیس پلیس فتا در ایران تهدید کرده که نیروهای انتظامی در حال شناسایی گردانندگان صفحاتی که اونا مستهجن و مبتذل توصیف کرده هستند.
یه جورایی بحثایی هم هست که گویا اینا مقدمه است برای بستن اینستاگرام که شایعش مطرح شده و گفتن در دست شایعش که نه در واقع معاون دادستان کشور گفت که در دست کار هست، در دست اجرا هست.
در واقع همینه دیگه. ببینید اینها رو معمولا جمهوری اسلامی همیشه به همین شیوه عمل کرده، بهانه‌ای به دست آورده برای اینکه فرض کنید تلگرام رو ببنده. حالا هم این مثل این که الان نوبت اینستاگرام. در میانه تیر ماه دادستانی کل کشور اعلام کرد که فیلترینگ اینستاگرام به دلیل اونچه که سوء استفاده از احساسات پاک مردم توسط سلبریتی ها توصیف شد در دستور کار قرار داره. اندکی بعد هم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این موضوع رو البته تکذیب کرد. به هر حال سالاست که سازمان‌ها و نهادهای ناظر بر آزادی بیان ایران رو یکی از دشمنان اصلی فضای مجازی و اینترنت توصیف می‌کنند. برای نمونه سازمان گزارشگران بدون مرز که حکومت ایران رو در کنار چند حکومت دیگه دشمن اینترنت توصیف کرده. خانه آزادی هم در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خودش جمهوری اسلامی رو در رتبه 4 انتهای جدول آزادی اینترنت قرار داده.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار دادی. امروز گزارش شاهین رو میتونید بشنوید در ادامه برنامه رادیو فردا و به خصوص در مجله شامگاهی. در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
سخنم با جمهوری اسلامی و مدیران نالایق و عواملشون هست. در عرض این 40 سالی یه دونه آب شیرین کن درست می کردید، احساس می کردید، ما الان 40 آب شیرین کن داشتیم، دستگاه آب شیرین کن داشتیم، کارخانه آب شیرین کن داشتیم. پس ببینید چه کار کردید با سرمایه های این مملکت، با این ملت.
بدون اینکه مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستن، اصلا جمهوری اسلامی مردم ایران نمیخوان، مردم ایران یه جمهوری مردمی میخوان. پس من خواهش میکنم که این پیام منو پخش بکنین اگر شما واقعا با مردم هستین.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
رهبر معظم انقلاب دیگه توهم ورز داشته واقعا، که برمیگردید میگید که رابطه ما با ملت پیوندش محکمه و روز به روز داره محکمتر میشه این پیوند. واقعا متوجه نیستی که در کشور داره چی میگذره، که مردم آب ندارن، برق ندارن، هوا ندارن، زندگی ندارن، نون، آب، برنج، روغن، هیچی ندارن. یا اینکه خودتو زدی به اون گوشه علیکف، میگی بذار من این راهو برم، حالش اومدم ساره که من تنها اومدم، بذار برم بیرم عاقبتش چی میشه.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن، حداقل خودمون بکاریم بخوریم، از گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
آقای خامنه ای 40 هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت پشت میدهید. کشور ما در خشکسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنند و جناب عالی به عوض تشکر به ایشان میگویی شمر زمان. من فکر کنم خود جناب عالی شمر زمان هستید که 40 ملت ایران رو بدبخت کردید.
ببین جناب آقای روحانی، اون روز که ما بهت رأی دادیم فکر میکردیم همه کارا درست میشه. برادر من، ما رو زیر شماتت این اصولگره ها گذاشت. یه سری به ما میگفتن ندین رأی، ما اومدیم به شما رأی دادیم به امید. برادر من تا دیر نشده بیا یه کاری بکن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب طبق روال معمول که همکارانم در فضای بخش فضای مجازی در واقع با من همراه میشن، با این برنامه همراه میشن و ما رو در جریان آنچه که در فضای مجازی میگذره، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و سایر بخش‌های فضای مجازی که رادیو فردا رو میتونید از اون طریق دنبال بکنید، هومن عسکری از همین بخش با من همراه در استودیو. هومن، امروز چه خبر بوده؟ مهمترین اتفاقات یا خبرهای حوزه فضای مجازی چی هست در 24 ساعت گذشته؟
درود بر تو مهرداد عزیز. البته باعث افتخاره که با شما یا با دیگر همکاران در این بخش همراه باشیم و البته سلام میکنم به شنوندگان گرامی رادیو فردا. همین ماجرایی که تو داشتی با شاهین درباره اش صحبت می‌کردی، بازداشت شماری از کاربران ایرانی پرطرفدار در شبکه اجتماعی اینستاگرام و پخش اعتراف‌های تلویزیونی اونها، امروز موجی از انتقادها رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. صدها کاربر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکس و فیلم شناخته شده ترین چهره این بازداشتی‌ها، مائده حجبری، بازداشت او رو تأسف برانگیز دونستن. توضیح خیلی مختصری من بدم مهرداد، که مائده حجبری 19 ساله است، به گفته خودش از کودکی ژیمناستیک تمرین می‌کرده. حدود 2 سال پیش مصاحبه‌ای از او در فضای مجازی منتشر شده بود که مائده در اون توضیح می‌داد که به پارکور، نوعی ورزش خیابانی، علاقه‌منده. در فیلمی که 2 روز پیش در صدا و سیما منتشر شده، مائده با گریه و لحنی مستعصل میگه که میدونه که رقصیدن جرمه، اما به اونطوری که اونجا میگه کار اشتباهی نکرده یا چیز به باور خودش چیز بدی رو یا محتوای بدی رو در فضای مجازی منتشر نکرده. فریور خراباتی در واکنش به همین ماجرا نوشته که کاش اسید پاش اصفهان هم میرقصید تا بلکه دستگیر میشد. کاربر دیگری به نام مستر زاپاتا نوشته است که اینجا ایران است، دختری که به جرم رقص دستگیر شد و امثال سعید توسی‌های متجاوز و اختلاسگران میلیاردی آزاد و رها هستند. نرقص دختر جان، نرقص، این سرزمین بوی مرگ و اندوه و فلاکت می‌دهد. کاربر دیگری نوشته است که میگن اگه ما نبودیم الان توی بغل داعش بودید. یکی برای من فرق داعش و جمهوری اسلامی رو توضیح بده، مگر غیر از این است که داعش ضد هرچه زیبایی و خوشی است و خودش مظهر هرچه پلیدی. کاربر دیگری نوشته است که مائده حجبری مجرم خیلی خطرناکیه، هم زنه، هم زیباست، هم درآمد داشته، هم رقصیده، هم از خانوادهش مستقل بوده. در کل به گفته این کاربر الگوی نامناسبی برای بانوی مولد ایرانی بوده. علی احمد نیا روزنامه نگار هم در توییترش نوشته که ایران کشوری است که زنانش حق استادیوم رفتن ندارند. دختری را هم به جرم رقصیدن دستگیر کردند. اسید پاش به صورت زنان هنوز دستگیر نشده، اما فردی به اسم خاوری یا آن آقازاده سفیر یا وارد کننده موبایل با عرض دولتی یا وارد کننده خودروی هک شده، به گفته او راست راست راه می روند و به ریش ما می خندند. اما مهرداد، سوالی که بیشتر کاربران پرسیدند اینه که حاکمیت کنونی ایران به چه دلیل رقص دخترکی شاد در فضای مجازی را تهدید امنیتی می داند. این رو هم توضیح بدم که سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فضای مجازی گفته که شناسایی صفحات کسانی که او شاخهای اینستاگرام گفته آغاز شده و برخورد با اونها داره ادامه پیدا میکنه. ما پرسشی رو در صفحات رادیو فردا در فضای مجازی منتشر کردیم، از کاربران درخواست کردیم که نظرشون رو درباره اون این برخوردی که با چهره های سرشناس کاربران پرطرفدار اینستاگرام اتفاق افتاده، نظرشون رو با ما در میون بذارن. از طریق شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام میتونن صداشون رو ضبط کنن و برای ما بفرستن. به ما بگید که درباره بازداشت مائده حجبری و دیگرانی مثل او و اعترافگیری تلویزیونی از اونها چه فکر میکنین. شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست.
هومن، حالا بجز مسئله این جریانی که بله از 24 ساعت گذشته به شدت فضای مجازی رو به خودش مشغول کرده، خیلی کوتاه چند ثانیه فرصت داریم، آیا در مورد وقایع که پیش آمده در برازجان و اعتراضات مردم در اونجا، معمولا اینها در فضای مجازی خیلی بازتاب داره، آیا این هم بازتابی گسترده دیدی در فضای مجازی؟
بله، اون ماجرای اعتراض‌ها در برازجان هم واکنش‌هایی رو به دنبال داشته، تصاویری داره ازش منتشر میشه، منتها موجی که چون میدونی در فضای مجازی اتفاقی که میفته یک موج میاد بالا و خب امکان داره که ساعتی این تغییر کنه. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این هستش که همینک که داریم صحبت میکنیم، بیشترین پیام‌ها درباره در واکنش به این پخش اعتراف‌گیری‌های تلویزیونی بوده که در واقع منتشر شده از سوی کاربران. منتها در بخش‌های بعدی میتونیم به اون ماجرای برازجان هم خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم از تو هومن عسکری از بخش فضای مجازی رادیو فردا. و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آنچه که در جام جهانی 2018 روسیه در حال جریان هست. خب با همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی همراه میشیم که از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه است. آقای غریب، چه پیشبینی هایی از تیمایی که در فینال به مسافه هم میرن شده و اصولا اوضاع تیم های فعلی چند تیم باقی مانده از این تورنمنت چگونه است؟
این جام جهانی جامیه که واقعا خب جای شگفتی زیادی داشته. آقای قاسم فرد تو این چهار تا تیمی که الان اومدن رسوندن خودشون رو به جز چهار تیم برتر، نیمه نهایی فرانسه و بلژیک رو داریم که خب نمایش‌های خوبی داشتن، که سه‌شنبه قراره با هم بازی بکنن در نیمه نهایی، بازی شماره یک نیمه نهایی، و بعد کرواسی و انگلیس رو داشتیم که از اون طرف جدول اومدن. به هر حال به قول کارشناسا این جام جام شگفتی است که همه معادلات روی کاغذ رو آقای قاسم فرد به هم زده تا حالا.
تو مسابقات اخیر دیدیم که بیشتر بازی‌ها با ضربات پنالتی سرنوشتشون معلوم شد. الان نقش دروازه‌بان‌ها به نظر میاد تو این ضربات خیلی، یعنی تو این وضعیت فوتبال خیلی مهم باشه در چنین شرایطی.
خیلی اشاره خوبیه. این جام جهانی به نظر من واقعا دروازه‌بان‌ها نقش بسزایی داشتن، تو مخصوصا تو این مراحلی که چند تا بازی رسید به پنالتی دروازه‌بان‌ها درخشش داشتن. حتی دور گروهی هم اگه یادت باشه، علیرضا بیوانمند خودمون تیم ملی ایران یکی از 3-4 دروازه‌بان‌های خوب بود، جزو یکی از 3-4 دروازه‌بان‌های خوب دور گروهی شد با اون ضربه‌ای که از رونالدو گرفت. دور 1/8 سوباچیچ دروازه‌بان کرواسی، کورتوا دروازه‌بان بلژیک، جان پیکفورد دروازه‌بان انگلیس واقعا درخشش داشتن. همین سوباچیچ رسیده به رکورد گرفتن 4 پنالتی تو جام جهانی که با سردیو گویکوچا دروازه‌بان به نام آرژانتینی در سال 1990 برابری کرده، و واقعا این دروازه‌بان‌ها نقش بسزایی داشتن. فکر می‌کنم که در مراحل این مرحله نیمه نهایی هم کار به همین روال پیش بره. آقای قاسم فر،
خب این جام جهانی 2018، جامی که بدون بزرگان کلاسیک فوتبال جهان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، پرتغال، برزیل، آرژانتین و یکی دو تای دیگه داره به پایانش نزدیک میشه، رو به کنار بذاریم، یه خبری هم بگیریم از تیم ملی ایران. از اونجا چه خبر؟
والا خبرها پارسای منفی از اون طرف میاد. وضعیت آقای کیروش هنوز معلوم نشده، پریروز ایران رو ترک کرد بدون اینکه قراردادش رو امضا بکنه، هرچند که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که من 6 ماهه حاضرم قرارداد ببندم و صحبت‌های ابتدایی هم شده. اما آنچه که مسلم است، هنوز سرمربی پرتغالی آقای کارلوس کیروش این رو قبول نکرده که وضعیت چجوری باشه. اما این تیم ایران با درخششی که داشت در جام جهانی، مثل همه تورنمنت‌ها آقای قاسم فرد یادت باشه، وقتی یه موفقیتی به دست میاد هم در زمینه باشگاهی هم در زمینه ملی، بعدش اون برای حفظ اون موفقیت تلاش آنچنانی انجام نمیگیره و بیشتر کار به بیراهه کشیده میشه. کلی صحبت‌های مخالفه و موافقه های تیم ملی و کارلوس کیروش هست. بعضی ها اعتقاد دارن که مربی گرانیه و باید تجدید نظر بشه تو انتخابش و خب البته بیشتر هم اعتقاد دارن که تاثیرگذار بوده تو این حدود 7 سالی که سرمربی ایران بوده و تونسته اون وجه و شخصیت تیم ملی فوتبال ایران رو به دنیا مخصوصا تو این جام جهانی بشناسونه. ولی قراره که آقای کیروش تا 7-8 روز آینده جواب نهاییش رو بده که آیا میماند یا نه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای فریبرز غریب که با ما همراه بودید از طریق خط تلفن از آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه خبرها. تعدادی از غواصان در تایلند روز یک شنبه عملیات نجات برای خارج کردن 12 نوجوان فوتبالیست و مربیشان را که در یک غار گرفتار شدند آغاز کردند. مقامات امداد و نجات اعلام کردند در 4 روز آینده شرایط جوی در این منطقه برای این عملیات مساعد خواهد بود و از مردم خواستند اطراف این غار را برای عملیات امداد و نجات تخلیه کنند. احتمال افزایش بارش مجدد باران و بالا آمدن آب در این غار از مهمترین نگرانی های تیم نجات به شمار می رود. پسربچه های 11 تا 16 سال به همراه مربی 25 سالشان از 2 هفته پیش در یک گردش ماجراجویانه در غاری که ابتدا خشک و سپس بر اثر ریزش باران ناگهان راهش مسدود شد گرفتار شدند. ابتدا به نظر می رسید آنها جان خود را از دست دادند، اما بعدها خبر رسید که آنها همگی زنده‌اند. در نتیجه سیل و رانش زمین در ژاپن تا روز یک شنبه 60 نفر کشته و ده‌ها تن مفقود شدند. بارندگی شدید که از 5 شنبه آغاز شده سبب ویرانی ده‌ها خانه در منطقه هیروشیما شده است. از زمان آغاز این سیل تا کنون بیش از 1.5 میلیون تن به دستور مقامات محلی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. مقامات ژاپن می‌گویند احتمالاً این سیل می‌تواند بدترین فاجعه آب و هوایی ژاپن در دهه‌های گذشته باشد. بسیاری از قربانی‌ها بر اثر رانش زمین و در حالی که زنده بودند جان خود را از دست دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار دو روزه‌اش از کره شمالی روز یک شنبه وارد ژاپن شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدار با آقای پومپئو اقدام او در مذاکرات هسته‌ای با مقامات ارشد کره شمالی را ستایش کرد. آقای پومپئو در این دیدار به نخست وزیر ژاپن اطمینان داد که درباره ژاپنی‌هایی که از سوی کره‌ای‌ها برای آموزش جاسوسان خود دزدیده شدند با مقامات کره شمالی گفتگو کرده است. پومپئو بعد از دیدار روز یک شنبه با کونگ کیانگ هوا وزیر خارجه کره جنوبی و کونو تارو همتای ژاپنی‌اش در کنفرانس خبری مشترکی با آنها شرکت خواهد کرد. یک مقام ارشد کره شمالی بعد از پایان گفتگوهای دو جانبه روز شنبه مایک پومپئو را متهم کرد که از پیونگیانگ درخواستای یک طرفه و به گفته او گنگستری دارد. این سخنان پس از آن مطرح شد که آقای پومپئو گفته بود پیشرفت‌های جدی در تمام مسائل مهم با مقامات کره شمالی داشته است. شرکت هواپیمایی KLM هلند روز شنبه اعلام کرد از 2 مهر ماه پرواز تهران آمستردام را به دلیل آنچه چشمانداز مالی منفی خوانده است متوقف خواهد کرد. وبسایت KLM همچنین اعلام کرده که این شرکت برای خریداران بلیط‌های 2 مهر به بعد پرواز جایگزین در یک شرکت هوایی دیگر در نظر می‌گیرد یا خسارات مالی آنها را جبران خواهد کرد. KLM پیش از این در سال 2013 میلادی پروازهایش به ایران را متوقف کرده بود، اما از سال 2016 این پروازها را دوباره از سر گرفت. خبر توقف پروازهای KLM از آمستردام به تهران با انتشار خبر اخراج 2 تن از کارکنان سفارت ایران در هلند و احضار سفیر هلند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همزمان شده است. وزیر نفت ایران روز شنبه درباره پیشنهاد نفتی اتحادیه اروپا گفت وزارت خارجه ایران که این پیشنهاد را دیده از جزئیات آن چندان راضی نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه همچنین گفت جمهوری اسلامی از اتحادیه اروپا انتظار دارد تا مسئولیتش را در حفاظت از برجام انجام دهد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس با رهبران آلمان و فرانسه از بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم برجام انتقاد کرد و گفت پیشنهادهای اروپا خواستهای ایران را تأمین نمی کند. تضمین فروش نفت یکی از شرطهای اصلی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای باقی ماندن در برجام است. در هفته های اخیر و در جریان مذاکرات سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران با تأکید بر باقی ماندن در برجام گفتند در نگرانی برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه ایران با آمریکا هم نظرند. براین هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده تحریم نفت، انرژی و انتقالات بانکی ایران از 13 آبان آغاز می‌شود. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. با همین خبر در ساعت 14:30 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید.